شده و 27 نفر در محل خدمت رسانی دچار آسیب شدن که تعدادی هنوز اینا بستری هستن، تحت عمل جراحی گرفتن، بعضی دستشون شکسته، بعضی هاشون دچار ترومای سر شدن و بعضی ها دچار سوختگی شدن که در درمان هستن. 6 تا از پایگاه های ما مورد هدف قرار گرفته، 11 تا از بیمارستان های ما مورد تهاجم قرار گرفته که شما داستان بیمارستان گاندی رو دیدید بارها بارها در رسانه ملی اشاره شده، یا سایر بیمارستانی که به هر حال بیمارستان سوختگی ما، بیمارستان خاتم ما، بیمارستان آرمان ما و خیلی از بیمارستانی که مورد تهاجم قرار گرفته و به هر حال ما مجبور شدیم اینها رو جابجا بکنیم، مریضاشون رو تخلیه بکنیم، ببریم بیمارستان های دیگه ای که به هر حال برای ادامه درمانشون باشن. بخشی از این بیماران در این بیمارستان ها در تخت های ویژه بودن، در اتاق های ویژه بودن، نیاز به خدمات های هم تخصصی هم ویژه ای داشتن.
نقض ممنوعیت حمله به مراکز درمانی، فرهنگی و آموزشی در حملات تروریستی دشمن. جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران با صدور دومین بیانیه مشترک خود از ابتدای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان اعلام کردند که در پی تجاوز دولت متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و نقض ماده 2 منشور ملل متحد به عنوان قاعده عامره حقوق بین الملل، اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه از جمله ممنوعیت حمله به مراکز بهداشتی و درمانی و امدادی، آموزشی، تاریخی و فرهنگی به شدت نقض شده است. در این بیانیه آمده است طبق گزارش وزارت آموزش و پرورش، حمله وحشیانه و مستقیم به مدرسه شجره طیبه در میناب منجر به پرپرش شدن و شهادت 168 تن از آموزگاران و دانش آموزان جویای علم و دانش شد، ضمن اینکه تعدادی مجروح و تخریب کامل با یا آسیب جدی به 20 واحد آموزشی در استانهای تهران، فارس، ایلام، آذربایجان شرقی و غربی و قزوین از دیگر نتایج حملات تروریستی دشمن به ایران است که همگی مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر دوستانه، یعنی ممنوعیت حمله به مراکز آموزشی و تربیتی به شمار می روند. پرداخت عیدی 10 میلیونی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد. پرداخت عیدی 10 میلیون تومانی به 5 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی از امروز 14 اسفند به ترتیب حروف الف با آغاز می شود. مجموعاً مبلغی بالغ بر 40,000 میلیارد تومان وجه برای پرداخت عیدی مورد نیاز بود که در جلسه مشترک وزیر رفاه و رئیس کل بانک مرکزی منابع مورد نیاز تامین شد. مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از اجرای تسهیلات ویژه برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی حوزه سلامت با مسئولیت صاحب کالا و مسئول فنی خبر داد. عبدالعظیم بهفر افزود این تسهیلات که با هدف کاهش زمان توقف محموله‌ها و تسهیل ورود کالاهای اساسی به چرخه تامین و توزیع کشور اعمال می‌شود، از زمان ابلاغ تا پایان فروردین ماه 1405 اجرایی خواهد بود. و با چند خبر ورزشی همراه ما باشید. تیم ملی فوتبال بانوان ایران ساعت قبل در دومین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا به مصاف استرالیا میزبان مسابقات رفته و نیمه نخست را با 3 گل به حریف واگذار کرده است. در دیگر دیدار دور دوم رقابت‌ها بامداد امروز کره جنوبی 3-0 فیلیپین را شکست داد و با توجه به برتری 3 گله برابر تیم کشورمان در دور نخست 6 امتیازی شد و در صدر جدول جای گرفت. تیم استرالیا هم در بازی اول خود موفق به شکست 1-0 فیلیپین شده است. اردوی نوروزی تیم ملی در اردن و برگزاری 2 بازی دوستانه لغو شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با تایید این خبر گفت قرار بود تیم ملی فوتبال کشورمان نوروز 1405 راهی اردن شده و ضمن برپایی اردوی تدارکاتی 2 بازی دوستانه هم با نیجریه و کاستاریکا انجام بدهد، اما این اردو با توجه به شرایط کنونی لغو شد. در این حال فدراسیون فوتبال ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکایی صهیونیستی به کشورمان در واکنش به گمانه‌زنی برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر انصراف تیم ملی فوتبال ایران از حضور در جام جهانی 2026 اعلام کرد، هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است. آمریکا در حالی به ایران حمله کرد که قرار است میزبان جام جهانی 2026 و گروه جی این رقابت‌ها با حضور شاگردان امیر قلعه‌نویی و تیم‌های ملی بلژیک، مصر و نیوزیلند باشد. تیم ملی بسکتبال ایران که برای برگزاری دیدارهای پنجره دوم انتخابی جام جهانی 2027 راهی لبنان شده بود، از مرز زمینی ترکیه وارد ایران شد. دیدار دوم تیم ملی ایران در این پنجره قرار بود سه شنبه 11 اسفند مقابل تیم ملی سوریه برگزار شود. در پی تحولات منطقه‌ای با اعلام رسمی فیبا لغو شد. همچنین طبق اعلام فدراسیون جهانی بسکتبال، تمامی بازی‌های گروه‌های C و B این مرحله نیز به زمان دیگری موکول شده است. رئال سوسییداد فینالیست کوپا دل ری شد. در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی فوتبال جام حذفی اسپانیا، رئال سوسییداد 1-0 همشهریش بیلبائو را شکست داد و با برتری 2-0 در مجموع دو مسابقه جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد. به این ترتیب فینال کوپا دل ری را دو تیم اتلتیکو مادرید و رئال سوسییداد برگزار می‌کنند. لیگ برتر فوتبال انگلیس با ادامه صدرنشینی آرسنال و توقف منچستر سیتی پیگیری شد. در شب دوم از هفته 29 رقابت‌ها آرسنال با 1 میزبانش برایتون را شکست داد و در صدر جدول 67 امتیازی شد. منچستر سیتی در دیدار خانگی برابر ناتینگهام فارست با تساوی 2-2 متوقف شد و با 60 امتیاز در پله دوم جدول جای گرفت. منچستر یونایتد تیم سوم جدول در زمین نیوکاسل تن به باخت 1-2 داد. چلسی در دیداری پرگل 4-1 استون ویلا را مغلوب کرد و وستهم با 1 فولام را از پیش رو برداشت. در همین چارچوب امشب تاتنهام با کریستال پالاس دیدار می کند. و در پایان به آگاهی می‌رسانم، هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:21 است. سپاس از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.
ایران قامت بلندی است در میان تند بادها، دستش پر است هم از دانش هم از دلیران بی ادعا. نه ترس دارد نه ضعف، اینجا حقیقتی است در حال شکوفه زدن. اینجا ایران است.
استقامت است. استقامت غیر از اون مقاومتی است که عرض کردیم. استقامت یعنی راه رو دنبال کردن، صراط مستقیم را راه نکردن، پیگیری کردن، تداوم دادن. این معنای استقامت. استقلال ملی مجموعی از این اصول و برخی دیگر اینها رو امام در هویت ملت ایران وارد کرد. مردم رو، دلها رو، ذهنها رو، جوانها رو با این اصول آشنا کرد. امروز جوان ما با مسئله خودباوری، با مسئله ما میتوانیم، با مسئله مقاومت، با مسئله ادامه راه آشناست. ذهنها و دلها آشناست. این کار رو امام بزرگوار کرد. لذا هویت انقلاب حفظ شد. این اون عقلانیتی است که امام به وسیله اون توانست انقلاب اسلامی را و نظام ناشی از انقلاب اسلامی را در همون خطی که برای اون به وجود آمده بود و از آغاز ترسیم شده بود نگه داره. گاهی میبینیم ما امروز در بعضی از گفتارها میگن عقلانیت، اسم عقلانیت میارن. منظورشون از عقلانیت این است که ما بریم در مقابل آمریکا سر خم کنیم، میگن این عقلانیته. مقصودشون این است که ما تسلیم قدرت زورگو بشیم، این رو عقلانیت میدانن. اینا عقلانیت نیست، عقلانیت امام است، همون چیزی است که توانست این ملت رو پیش ببره، این ملت رو قوی کنه، مقتدر کنه، در دنیا آبرومند کنه، موجه کنه و آینده روشنی رو در مقابل این ملت بگذاره. انشاءالله کشور با عقلانیتی که امام پایه‌گذاری کردن میتوانه به پیشرفت برسه، میتوانه به امنیت پایدار برسه، میتوانه به رفاه عمومی برسه و میتوانه در محیط بین الملل هم از اونچه که هست ارتقاء بیشتری پیدا کنه.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. تو من بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
میدونی تو شرایط جنگی چی از خود حمله خطرناکتره؟ بی احتیاطی و رفتار ما. 6 مورده که خیلی سریع با هم بررسیشون میکنیم. اول از همه سکوت اطلاعاتی. یعنی هیچی از تحرکات نیروها، صدای آژیر، محل اصابت یا شنیدهات نگو و نذار دست دشمن بیفته. نقشه نفرست، لوکیشن نده، اگه چیزی دیدی نه توی گروه فامیلی بگو، نه استوری بذار. بجاش بیا با شماره اضطراری تماس بگیر. یادت نره کمپین نمیدانم برای حفظ امنیت ماست. اگه کسی چیزی پرسید راحت بگو نمیدونم، اطلاعی ندارم. دوم، مراقب تصویرهایی که پخش میکنی باش. پیکر شهید، صحنه انفجار، خون، فریاد، آوار، اینا فقط روحیه مردم رو به هم میریزه. ناامیدی همون چیزیه که الان دشمن میخواد. مورد سوم، فضای سایبری و مجازی. روی هیچ لینک ناشناسی نزن، فایل عجیب باز نکن، با اپلیکیشن‌های غیر رسمی کار نکن و مهمتر این که اپلیکیشن‌های خارجی گوشی تو این شرایط آپدیت نکن. بعضیاشون ممکنه باعث شنود و ردیابیت بشن. و مورد چهارم، آرامش خودتو حفظ کن، مخصوصا جلوی بچه ها. و یه چیز دیگه، هممون باید حواسمون باشه که توی این شرایط دنبال کردن دائمی اخبار و جزئیات ریز و درشت خودش یه جور آسیبه. هوشیار باش ولی وسواس به خرج نده. مدام بالا و پایین کردن گوشی، چک کردن گروه ها، دیدن فیلمای دردناک و بی وقف شنیدن خبر بد فقط استرس میسازه نه آگاهی. پس به جای غرق شدن توی اخبار یه نفس عمیق بکش، منبع درست رو بدون و مراقب روانت باش. جنگ فقط بیرون نیست، توی ذهن ما هم هست، باید از اونم محافظت کنیم. و نکته پنجم، آماده سازی خانواده. کیت اضطرار، جای پناه، مسیر رسیدن به نقطه امن و نقطه قرار احتمالی خانواده رو مشخص کن. محض احتیاط همه چی باید تمرین شده باشه، منتظر روز خطر نباش، از الان خودت رو آماده کن. و نکته آخر، اگه مورد مشکوکی دیدی، مشخصات خودرو، موتور یا اون فرد رو به خاطر بسپر و برای نهادهای مربوطه ارسال کن. توی این جنگ عقل، سکوت و آمادگی سلاح ماست. با همین باید و نبایدهای ساده امنیت خودمون و کشورمون رو حفظ کنیم. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمن کمک میکنه یا هموطنت.
برگی از تاریخ،
جنگ خلیج فارس، آغاز عصر نوین مداخلات نظامی آمریکا در خاورمیانه. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به جنگ اول خلیج فارس. آگاهی مختصر از تاریخ کشور عراق در دو دهه پایانی قرن بیستم به فهم بهتر این گفتار کمک می کند. در آغاز حمله عراق به کویت روی داد. مدتی پس از این رویداد، عملیات طوفان صحرا از بزرگترین عملیات‌های نظامی آمریکا پس از جنگ ویتنام و نخستین جنگ بزرگ دوران پس از جنگ سرد رخ داد. این عملیات که از آن به جنگ اول خلیج فارس و به اختصار به جنگ خلیج فارس تعبیر می‌شود، در واکنش به اشغال کویت توسط عراق در سال 1990 میلادی آغاز شد که زمینه‌ساز حضور پررنگ و بلند مدت آمریکا در خاورمیانه گردید. پس عملیات طوفان صحرا، جنگ اول خلیج فارس، از حمله ارتش بعث عراق به همسایه ثروتمندش آغاز می شود که آن هم ریشه در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران داشت. چگونه؟ بشنوید. پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران همزمان شده بود با بروز تنش میان عراق و کویت. یکی از مسائل، بدهی 30 میلیارد دلاری عراق به کویت در کنار تلاش عراق برای بازسازی اقتصادش بود که در جنگ ایران و عراق نابود شده بود. در این میان عراق معتقد بود چون جنگش با ایران به سود کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بوده است، دولت‌های عربی باید بدهی 30 میلیارد دلاری عراق به کویت را جبران کنند یا کلن کویت آن را ببخشد. کویت زیر بار نرفت و روابط میان دو کشور از حالت عادی خارج شد. همچنین عراق معتقد بود کشورهای عربی باید فروش نفت را کم کنند تا قیمت آن افزایش یابد و از طریق این افزایش قیمت نفت عراق بتواند خسارتهای خود را جبران کند. در کنار اینها صدام کویت را به دستکاری در بازار نفت و آسیب به اقتصاد عراق هم متهم می کرد. تا اینکه پس از بالا گرفتن دشمنی دیپلماتیک و رسانه‌ای میان عراق و کویت، صدام ادعا کرد کویت اصلاً به طور تاریخی متعلق به عراق است. صدام پیشتر مخالفت خود با خطوط مرزی عراق کویت را که در اصل توسط استعمارگران امپراتوری بریتانیا در سال 1301 خورشیدی تعیین شده بود، نشان داده بود. استدلال او این بود که این مرزها عراق را از دریا جدا کرده اند. ناگفته نماند که گروه های قابل توجهی که عراق آنها را ملی گرایان می نامید دست کم به مدت نیم قرن بر این نکته پافشاری کرده بودند که کویت از دیرباز بخش جدایی ناپذیر عراق بوده و تنها زمانی موجودیت مستقلی پیدا کرده که امپریالیست های بریتانیایی اراده کرده اند. آخرین اختلافات عراق و کویت در دهه 1970 میلادی و پیش از جنگ ایران و عراق مربوط به جزیره بوبیان بوده است. صدام حسین در سفر خود به ایران پس از قرارداد 1975 الجزایر طی مصاحبه ای گفته بود زمانی به کویت سفر خواهد کرد که موضوع جزیره بوبیان حل شود. او باور داشت که بوبیان متعلق به عراق است، اما حاضر است آن را از کویت اجاره کند. در تمام نقشه های عراق تا پیش از جنگ ایران و عراق هم بوبیان جزئی از عراق ترسیم شده است. ذخایر نفتی کویت نیز خود باعث افزایش تنش در منطقه بود. این ذخایر تقریباً با ذخایر نفت عراق برابر بودند، در حالی که جمعیت کویت تنها 2 میلیون و جمعیت عراق 25 میلیون نفر بود. در آن زمان عراق و کویت روی هم 20% ذخایر شناخته شده نفت جهان را دارا بودند. باری پس از این رویدادها ارتش بعث عراق به رهبری صدام حسین در 2 آگوست 1990، مرداد 1369 با حدود 120 هزار سرباز وارد کویت شد و این کشور کوچک نفتخیز را ظرف 2 روز به طور کامل اشغال کرد. اشغال کویت بلافاصله موجی از محکومیت‌های بین المللی را به دنبال داشت. و از اینجاست که موضوع این برنامه برگی از تاریخ آغاز می شود، یعنی جنگ اول خلیج فارس یا عملیات طوفان صحرا. آمریکا به رهبری جورج بوش پدر با همراهی شورای امنیت سازمان ملل یک ائتلاف بین المللی متشکل از بیش از 30 کشور را علیه عراق شکل داد. هدف اعلام شده آزادسازی کویت و جلوگیری از تهدید امنیت انرژی جهانی بود. پس از چند ماه محاصره اقتصادی و آماده سازی نظامی، در 17 ژانویه 1991 حملات هوایی گسترده ای علیه اهداف نظامی، صنعتی و ارتباطی عراق آغاز شد. سپس مرحله زمینی عملیات طوفان صحرا در 24 فوریه آغاز شد و 100 ساعت طول کشید. نیروهای آمریکایی و متحدانشان به سرعت وارد خاک کویت شدند و ارتش عراق را مجبور به عقب نشینی کردند. کویت آزاد شد، اما صدام حسین همچنان در قدرت باقی ماند. تلفات نیروهای ائتلاف بسیار اندک بود، ولی عراق خسارات سنگینی متحمل شد، هم نظامی و هم زیرساختی. جنگ خلیج فارس نمایانگر قدرت فناوری نظامی مدرن آمریکا بود. استفاده از موشک‌های هدایت شونده، بمب‌های هوشمند، سامانه‌های دید در شب و هواپیماهای پنهانکار، همچنین زوایایی از این جنگ به صورت زنده از تلویزیون‌های بین المللی پخش شد و به نوعی نخستین جنگ تلویزیونی عصر مدرن نام گرفت. اما این جنگ پیامدهای ژرف‌تری نیز داشت. یکی حضور آمریکا در عربستان سعودی، سرزمین مقدس مسلمانان بود که خشم بسیاری از گروه‌های تندرو اسلامگرا که البته قرائت خودشان را از اسلام داشتند از جمله اسامه بن لادن را برانگیخت و یکی از عوامل زمینه‌ساز شکل‌گیری القاعده و حملات 11 سپتامبر شد. افزون بر اینها تحریم‌های شدید پس از این جنگ که تا سالها بر عراق تحمیل شد موجب رنج فراوان مردم عادی بیگناه بیپناه، کاهش شدید سطح سلامت و افزایش مرگ و میر شد. افکار عمومی بیدار جهان و بسیاری از منتقدان آن تحریم‌ها را نوعی مجازات جمعی تلقی کردند. از دید سیاسی هم صدام حسین بسیار تضعیف شد، اگرچه بر سر قدرت باقی ماند. آمریکا با اینکه در هدف اولیه خود یعنی بیرون راندن ارتش بعث متجاوز عراق از کویت موفق شد، اما تصمیم به عدم سرنگونی رژیم بعث عراق در سالهای بعد محل بحث و انتقاد شد. تصمیمی که در نهایت با حمله دوباره آمریکا به عراق در سال 2003 تغییر یافت. حمله ای که به جنگ دوم خلیج فارس معروف شد. جنگ خلیج فارس نقطه عطفی در سیاست خارجی آمریکا بود. نقطه آغاز مداخله مستقیم، گسترده و دائم در خاورمیانه. جنگی که اگرچه کوتاه و به ظاهر پیروزمندانه به نظر رسید، اما پیچیدگی‌ها و پیامدهای آن و بهانه‌هایی که به دست آمریکا داد، بیش از دو دهه است که بر منطقه سایه انداخت.
دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
من زیر بیرقه حلال فضل عباسم، من زیر بیرقه هیچ کس دیگه نمیرم، من زیر بیرقه هیچ کس دیگه نمیرم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. این صدای خروش یک ملت است که لرزه بر تن مستکبرین جهان میاندازد. به رغم شهادت رهبر عزیزمان، ملت ایران همچنان استوار ایستاده و از آماج حملات و تهدیدات دشمن هیچ باکی ندارد. بشنوید، این فریاد ملتی است که حراسی از ناوها و موشک‌های دشمن ندارد. ما اسواریم و صدای الله اکبر ما همچون قرش موشک‌های فاتح و خیبر پیمانه پوشالی شما را در هم خواهد شکست. دنیا به زودی شاهد خواهد بود که پایان این جنگ شکست کمر شما و دست نشانده‌هایتان خواهد بود. ما ایستاده‌ایم. ایران مقتدر و سربلند است. مقتدر و سربلند است.
پای جان برای ایران.
وقتی نوجوانی از کوچه های گرم دسفول با دستانی خالی اما دلی پر از ایمان قدم در مسیر مبارزه با ظلم گذاشت، شاید کسی فکر نمی کرد این پسر آرام و مؤمن روزی از استراتژی پردازان بزرگ دفاع مقدس و ستونهای امنیت ملی ایران شد.
میشه خیلی ساده گفت میثاقیه که با خدای بزرگ ما بستیم و حتما هم متأثر از آموزه‌های دینیه، آموزه‌های اسلامی.
سردار سرلشکر غلام علی رشید فرزند بازار آهنگران دسپول کسی بود که زیر سایه پدری